رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی پنجشنبه 5 فوریه. در آغاز سرخط خبرها. وزیر کارهای خارجه آمریکا از روسیه خواست که برای خاتمه دادن به خونریزی در اوکراین عهده‌داری های خود را اجرا کند. در عملیات در افغانستان 18 تندرو و یک نفر از نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند و 182 شهروند تاجیکستان حق دوباره ورود به روسیه را پیدا کردند. تفصیل خبرها. جان کری وزیر کارهای خارجه آمریکا 5 فوریه از روسیه تقاضا کرد که برای خاتمه دادن به خونریزی در اوکراین عهده‌داری های خود را اجرا کند و افزود مسکو باید کمک به جدایی خواهان را خاتمه دهد و نیروها و اسلحه خود را از اوکراین فراخواند و جدایی خواهان فشار آورد تا آتش بس را رعایت کنند. جان کری در کیف گفت که واشنگتن حل صلح آمیز را می خواهد، ولی نمی تواند از تانک های روسیه که از مرز به قلمرو اوکراین می گذرند چشم پوشد. جان کری گفت روسیه تجاوز به شرقی اوکراین را ادامه می دهد و آن تهدیدی فاجعه آمیز به اوکراین است. وزیر کارهای خارجه آمریکا این سخنان را در حال اظهار داشت که بعد از مذاکرات با پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین قرار داشت. این هم در حالی است که رهبران فرانسه و آلمان برای قطع خونریزی و تامین صلح به مسکو سفر میکنند. کشورهای اعضای اتحادیه اروپا به توافق رسیدند که بر ضد بعضی شخصان علاحده و شرکت‌های روسیه تحریم‌های علاوگی جاری کنند. 5 فوریه این کشورها برای بحران اوکراین بر ضد 19 شخصیت و 9 کارخانه و شرکت تحریم جاری کردند. تا حال نام این شخصیت ها و کارخانه و شرکت ها به نشر نرسیده است، ولی خبرگزاری رویترز از قبل نمایندگان کشورهای اروپایی نوشته است که کسی از این شخصیت ها و شرکت ها معروف و مشهور نیستند. وزیران کارهای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا 9 فوریه با هم ملاقات و این تحریم ها را به طور رسمی به تصویب می رسانند. عملیات نجات در تایوان ادامه دارد. 4 فوریه در تایپی پایتخت این کشور هواپیمای با مصیبت دچار و با آب رودخانه تایپی سرازیر شد. این هواپیما با شرکت ترانس ایژا ایرویز تعلق داشت و در این حادثه 31 نفر جان باختند. مقامات میگویند که 15 نفر جان به سلامت بردند و یک نفری آنها کودک می باشد. 12 نفر بدرکند. در هواپیما 58 نفر نشسته بودند و آن بعد از پرواز از فرودگاه تایپی به زودی به زمین سرازیر شد و به آب رودخانه افتاد. بنابر گزارش‌ها در یک تیراندازی در شرق افغانستان 18 تندرو و یک نفر از نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. مقامات میگویند که تیراندازی در نزدیکی مرز با پاکستان در ولوسوالی نازیان ولایتی ننگرهار رخ داده است. حضرت حسین مشرقوال سخنگوی پلیس ولایت گفته است که 26 تندرو و 2 کارمند دیگری نیروهای امنیتی در این درگیری جراحت برداشتند. این درگیری ها 4 فوریه رخ داده است. بنابر خبر این منبع 4 نفر دیگر از تندروها بازداشت شدند. 3 نفری آنها پاکستانی می باشند. جامرد اوتاربویف نخست وزیر قرقیزستان به مسکو سفر کرد تا در نخستین جلسه شورای بین دولتی اوراسیا شرکت جوید. در این باره دفتر مطبوعاتی نخست وزیر به مطبوعات خبر داده است. در آستانه سال 2015 قرقیزستان اظهار آمادگی کرده بود که به عضویت اتحادیه اقتصادی اوراسیا داخل می شود. حالا در این اتحاد روسیه و بلاروس و قزاقستان عضویت دارند. اوتاربویف در مسکو با دیمیتری مدودف نخست وزیر روسیه، کریم ماسیموف نخست وزیر قزاقستان و با اندری بلیانینوف رئیس خدمات فدرالی گمرک روسیه ملاقات میکند. طبق خبر دیگر الماسبک اوتاربویف رئیس جمهور قرقیزستان 7 فوریه در سوچی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات و مسئله های همکاری های دو جانبه را بررسی میکنند. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید شب 4 به 5 فوریه از زهر انگیز ساکنان شهرک 5 ولایت ختلان حیدر جباروف در منزل زیستش به هلاکت رسیده 7 فرزند وی زهرآلود شدند. خدمات مهاجرت تاجیکستان میگوید که 182 شهروند این کشور از جمله 140 دانشجو حق دوباره ورود به روسیه را پیدا کردند. عبدالله قادری سخنگوی خدمات مهاجرت تاجیکستان در این باره بر رادیوی آزادی خبر داد. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. در باره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
هر کی مرو میجید
اینجا میوبد.
از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی
از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا صد و خودبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی
ما را پیدا کنید
پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. کشورهای اروپا به توافق رسیدند که بر ضد روسیه تحریم های علاوگی جاری و در پولشا ستاد هماهنگی تشکیل کنند. روسیه به آن چی جواب خواهد داد؟ یک مادر جوان در شهر دوشنبه چهارگانیک به دنیا آورد. این در تاریخ تاجیکستان به سابقه است. و جامعه نابینایان تاجیکستان خواسته است که برای آنها نیز ورقه های مخصوص رای تهیه کنند تا آنها خودشان مستقلانه در انتخابات رای دهند. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. کشورهای اعضای اتحادیه اروپا با توافق رسیدند که بر ضد بعضی شخصان علیحده و شرکت‌های روسیه تحریم‌های علاوگی جاری کنند. 5 فوریه این کشورها برای بحران اوکراین بر ضد 19 شخصیت و 9 کارخانه و شرکت روسیه تحریم جاری کردند. این در حالی است که انگلا مرکل نخست وزیر آلمان و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه به مسکو سفر می‌کنند. وزیران کارهای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا 9 فوریه با هم ملاقات و این تحریم های ضد روسیه را به طور رسمی به تصویب می رسانند. این تحریم ها علاوه بر تحریم های خواهد بود که بر ضد روسیه سال گذشته جاری شده بود. گذشته از این جنس ستولتنبرگ دبیر کلی پیمان ناتو می گوید تدبیرها برای افزایش حضور این پیمان در شرق جوابی محافظتی به فعالیت های تهاجمی روسیه است. در بروسل وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو مسئله ایجاد شبکه مرکزهای خردی فرماندهی را بررسی میکنند. این مرکزها باید در لحظه های ضروری در صورت تهدید از جانب روسیه سفارایی نیروها را تغییر دهند، نیروهای واکنش سریع را سفربر کنند و در شرق پولشا در سطح لشکر یک ستاد تشکیل دهند. رهبر ناتو گفت این تدبیرها پاسخ به روسیه است که قانونهای بین المللی را ویران میکند، از جمله قریم را از اوکراین جدا می‌سازد. در مصاحبه با یوری فیودروف تحلیلگر امور سیاسی و نظامی روسیه در شهر پراگ جمهوری چخ از وی پرسیدم با این تدبیرهای ناتو روسیه چاره های جوابی خواهد اندیشید؟
если смотреть на эту проблему с чисто военной точки зрения у России выбор ответных мер в общем довольно ограничен.
اگر به این مساله از نقطه نظر نظامی نگاه کنیم میبینیم که انتخاب روسیه برای چاره‌های جوابی محدود است. سبب این است که قسمت بیشتری نیروهای زمینی روسیه مشغول عملیات در دونباس اوکراین میباشند. گذشته از این شماره قابل ملاحظه نیروهای آنها به قریم سفر بر میشوند. برای همین تقویت نیروهای روسیه در مرزی غربی در کرانه بالتیک بعید به نظر میرسد. شاید روسیه به صورت فوری راکت های اسکندر را در آنجا مستقر کند. این یکی از موشک های تاکتیکی و پیشرفته روسیه می باشد. این می تواند یکی از اقدامات جوابی روسیه باشد، ولی رهبریت سیاسی روسیه نمی تواند از راه های تبلیغاتی این تدبیرهای اعلان کرده وزیران دفاع ناتو را نادیده بگیرد.
اتحادیه اروپا بر ضد بعضی شخصیت ها و شرکت های روسیه تحریم های علاوگی جاری میکند. این به اقتصاد روسیه تأثیر منفی نخواهد رساند اگر این نکته در نظر گرفته شود که در گذشته هم چنین تحریم ها جاری شده بود؟
Ну, во-первых, нужно посмотреть на список тех компаний, которые против которых будут введены санкции.
Баид авал ба фераст ин ширкатҳо ошно шуд ва дид ки таҳримҳо бар зидди чӣ ширкатҳо ҷорӣ мешаванд, вале таҳримҳо бар зидди шахсиятҳои Русия ба иқтисоди Русия таъсир надорад ва он таҳрими сиёсӣ мебошад. Ин намунаи он аст ки تا به جامعه نشان دهند سیاست کنونی کرمل بدون مجازات نمیماند. ولی آنچه به شرکت ها ارتباط میگیرد باید به این فهرست آشنا شد. اگر این شرکت ها بزرگ باشند مثل گازپروم، در آن صورت البته تحریم ها به اقتصاد تأثیری بد خواهند داشت. اگر شرکت های خرد باشند تأثیر نخواهند کرد. ولی نکته دیگر را نیز باید در نظر گرفت. اگر این تحریم های اتحادیه اروپا حتی رمزی هم باشند، آن اشاره به دایره های صاحبکاری و تجارتی خواهد بود که با روسیه همکاری نکنند و آن خطرناک است، چون که این همکاری میتواند برای خود شرکت های غربی و بین المللی پیامدهای سنگین داشته باشد. چون این روش میتواند موثرتر از آن باشد که اتحادیه اروپا بعضی چاره های محدود کننده جاری کند.
جناب فیودروف، به نظر شما انگلا مرکل نخست وزیر آلمان و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در جریان بازدید خود از مسکو کدام مسئله ها را بررسی خواهند کرد؟ آنها می خواهند بگویند که اروپا به گذشته راضی می شود و یا برعکس می خواهند برای بحران اوکراین به روسیه فشار آورند؟
Тут интересно, что в Москву приедут и Оланд, и Меркель.
جالب این است که به مسکو مرکل و اولاند دو رهبر سیاسی اروپا سفر می کنند. این به نظر من یک رویش غیر معمولی در مناسبت با روسیه می باشد. من فکر می کنم امروز اروپا در مناسبت با روسیه موضع گیری روشن ندارد. روشن است که گذشت به روسیه نمی شود، ولی تحریم ها تا کجا تشدید خواهند یافت و مناسبت با روسیه را تا چه اندازه سخت‌تر می کنند، عقیده هایشان هم از هم فرق دارد. من فکر می کنم که مرکل و هلند در روندهای تفکر سیاسی اروپایی دو نقطه نظری به هم مخالف دارند.
مصاحبه ما را با یوری فیودروف، تحلیلگر امور سیاسی و نظامی روسیه در شهر پراگ جمهوری چک می شنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
رئیس جمهوری تاجیکستان به خانواده گلشن مجنونه و 26 ساله که 3 ینور 4 کودک به دنیا آورد، خانه 3 حجرگی وعده کرده است. کلید این خانه پس از انجام ساختمان منزل زیست در تاریخ 20 مارس پیش از نوروز به این خانواده سپرده می شود. گلشن مجنونه که 5 سال انتظار فرزند دومش بود، یک بار 4 یک پسر و 3 دختر به دنیا آورد. همکار ما زرنگز نوروزشا در گزارش خود از قبل طبیبان میگوید مادر این نوزادان از 2 ماه به این سو زیر نظارت طبیبان این زایشگاه بوده است.
طبیبان زایشگاه رقمی 3 پایتخت میگویند برای بار اول در تاریخ این زایشگاه و هم در کشور 4 صحت و سلامت به دنیا آمده است. غالبا در تجربه چنین کودکان تا تولد میفافتیدند. همکنون نخستین بار در کشور این خوشبختی نصیب یک مادر 26 ساله شد که توانسته است هر 4 کودکش را زنده و سالم به آغوش بگیرد. گلشن مجنونه 26 ساله که بعد 5 سال انتظاری فرزند دومش بود، روز 3 ینور در زایشگاه رقمی 3 پایتخت برای پسر 4 ساله اش یک بار 3 خواهر و یک دختر تولد کرد. نوزادان قبل از مولد و توسط جراحی گرفته شدند، اما گلشن مادر 4 روز 5 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت صحت وی و فرزندانش خوب است. از بس که شیر مادر همه این 4 کودک را خونه نمی کرده است، با آنها همزمان شیر سنی هم داده می شود. گلشن مجنون و میگوید
فقط سلامتی فرزندان خود سوق سلامت سبکم.
روز 5 فوریه در پی نشر این خبر در سامانه آزادی برای تبریک این خانواده از نام پرزیدنت، یک هیئت حکومتی با سروری مرحبا جبار و معاون سروزیر لالا بوهاجی و معاون وزیر تندرستی و رهبران کمیته کاربازان و بخش‌های تندرستی شهر به تولدخانه رقم 3 رفتند. مرحبا جباری دستور پرزیدنت درباره تقدیم یک خانه 3 حجرگی را به این خانواده رسانید. با گفته وی، رئیس جمهور روز 5 فوریه سپارش داد که به این خانواده یک منزل با تمام جهازش برای روزگار تقدیم شود. مرحبا جباری بعد از تقدیم گل به مادر کودکان تولد این 4 را یک رویداد خوب برای کشور خواند و گفت
از بس که سول اول اعلام کردن و این یکی از اقدام های اولین که من در اول سول اعلام کردن رسوی اعلام کردن سول اولا همیشه یک خوشبختی همیشه خوشحالی ما صاحب همین وای شدیم، صاحب همین 4 که میخوایم که خدا دروس کنند.
چارگانیک در یک خانواده میانوال شهر دوشنبه به دنیا آمد که در محله قزاقون ناحیه سینو زندگی میکنند. پدر این نوزادان هم فعلا جای کار معینی نداشته است. علیدین مجنونوف بابای این چارگانیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت از بس که دوران حاملگی دخترش وزنین میگذشت، آنها هنوز دو ماه پیش گلشن را در بیمارستان خواباندند.
اما یا اولی کدام دو یا خرید نمکی هوا نگو میکنم میگه که هم خیلی گواریش نمی یا کم که چون تایده بو هم خیلی دیگه بیس ما میگه همش آنی کنم و آنی میکنم میگه که خیلی چون تایده تو ما شگونه میکنم خدا همو شونه دروز کنم نموی ویو قچونه و خیلی نگه تومید و زورو خطیچه و کبیری و نمونیم.
اما بابای چارگانیک میگوید این نام های احتمالی است و شاید با مصلحتی به گفته او بزرگان تغییر یابد. این مصاحبه ما میگوید حادثه های تولد دو سه و چارگانیک در اولاد آنها مشاهده نشده بود اما در اولای پدری نوزادان حادثه تولد سگانیک بوده است. مستی بگیم نظربک و طبیب تولدخانه رقم 3 پایتخت گلشن را جراحی کرده است. میگوید عامل تولد سگانیک و چارگانیک ارثی است ولی در بعضی حالات ها استعمال دارو و دواهای گرمونالی برای تبابت بی‌زوریاتی هم میتواند به این سبب شود. خانم نظربک و میگوید چون این حاملداری ها مشکلند و در خیلی کم حالت ها 4 نفر از یک بعد میتوانند سالم و زنده تولد شوند.
30 چیسلا ساعت 3 شب من همون روز نوبتدار بودم که در دوش سرشتن جراحیش خوب گذشت به یکون آوریز گذشت. کودکو همش سالم خدا شکر سوق سلامتی خیلی چرگونیک همش سالم برامدن کم حالت ها بسیاری وقت اینو هست گفته خلق 8 ماه از این سبب بسیار کودکو در همین دوره میفوتن.
به گفته مسئولین در تاجیکستان هر سال تا 2-3 حادثه تولد سگانیک ثبت می شود اما تولد با موفقیت چهارگانیک در این کشور کم سابقه بوده است. برخی از خانواده های هم که یک باره صاحب 3 فرزند شدند از دولت وعده منزل را گرفته بودند. سال 2007 سلیمه رحیمه هم با به دنیا آوردن 2 پسر و 1 دختر قهرمانی رسانه ها شده بود. آن زمان این خانواده از شهرداری وعده خانه گرفتند اما در صحبت با رادیوی آزادی در پایان سال 2014 سلیمه مادر سگانیکا گفته بود هنوز هم آنها اجاره نشینند و به منزل زیست نیاز دارند. اما گلشن مجنون و مادر چارگانیک که دیگر در این سبقت از سلیمه پیش گذشته و قهرمانی حادثه تو اندازه غیر معمولی در تاجیکستان شده است از خود پرزیدنت وعده خانه گرفت و امید دارد 5 فرزند خود را در خانه نو و با کمک دولت به وایه میرساند. زرنگزی نوروز شاه رادیوی آزادی دوشنبه.
نابینایان تاجیکستان خواستاری چاپی برگه های انتخاباتی با خطی برای آنها آشنای برایلی شدند تا بتوانند مستقلانه در انتخابات پارلمانی در رایدهی شرکت کنند نه با کمک دیگران. در این باره گنجینه گنج همکاری ما از دوشنبه گزارش می دهد.
جمعیت نابینایان تاجیکستان می خواهد که حکومت کشور ورقه های آوازدهی آنها را در انتخابات پارلمانی ماه مارس سال 2015 با خط برایلی تهیه و آوازدهی شفاف این قشر را تامین کند. تا حال بیش از 9000 نابینا در تاجیکستان که از حق رای برخوردار هستند با راهنمایی دیگران در انتخابات ها اشتراک می کردند. اما به نظر می رسد در انتخابات قریب الوقوع نیز آوازدهی نابیناها با شیوه قدیمی صورت بگیرد. اما عبدمنان دادازاده رئیس دستگاه کمیسیون انتخابات تاجیکستان روز چهارشنبه 4 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت که قانونگذاری تاجیکستان به نفران نابینا اجازه داده است که با یک شخص خالص وارد اتاق آوازدهی شوند و رای خود را با کمک آن فرد به قوطی آوازدهی بریزند.
شخص خالص از روی وجدان و داخل کرده هر شخص نابینا که خاطر پرسوره که یو آن نامزد آوازده همه نامزدی شخص نابینا رو باید نوزم را برای دوشن آواز و درمان کردم از شخص دیگه این خواهد که آواز سه تا تمام خواهد که آدم دیگه آدم را آفره این که مو
گفت رئیس کمیسیون انتخاباتی. در پاسخ به این سوال که تعداد نابیناهای قابل شرکت در انتخابات چقدر هست، جناب دادازاده گفت که شماره دقیق آنها معلوم نیست چون شمارش هم برگزار نشده است. اما تورابک دولتوف رئیس جمعیت نابینایان تاجیکستان میگوید هرچند آنها در انتخابات گذشته برای نشر برگه های رای با خطی برایشان فهمو مراجعه کردند، اما این درخواستشان از جانب مقامات زید دخل به این نوبت گرفتن نشد.
اگر باشد که از برکوم جمهوری تاجیکستان لایق بینا که برای نابینایی که جمهوری تاجیکستان در زندگی میکنن آوازی در حقوق دارن با عرفات برایلی اگر قانون برای نگان قرار کردن چه کنن خلچن پول جزا میکنن چه میکنن.
давлатов мегуяд нобиноҳо дар гузашта талош карданд ки дар парлумон намоянда дошта бошанд то аз ҳуқуқи онҳо ҳимоят кунад ва қарорҳои муфид барои ин қишри маълулро дар парлумон гузорад, аммо муваффақ нашуданд. Раиси ҷамъияти нобинони тоҷикистон, ки синаш ба 70 мерасад, мегуяд ҳанӯз аз солҳои шӯравӣ ҳамсараш, ки ду дидаи бино дорад, чун шахси боэътимод ӯро дар интихоботҳо ҳамроҳӣ мекунад ва райашро ба сандуқ мерезад. Идея аз нобиноёни зимни суҳбат гуфтанд, ки нашр нашудани бюллетенҳо бо хати брали на танҳо шаффофияти овози онҳоро зери суол мебарад, балки боиси нақзи ҳуқуқашон низ мешавад. Оқилҷон Зиёдалиён, як узви 35 солаи ҷамъияти нобиноёни тоҷикистон, мегӯяд бори охир дар интихоботи парлумонии соли 2005 баргаи райро ба сандуқ рехтааст. Дар интихоботҳои гузашта нафаре номи ҳизбҳоро мехонд ва бо хоҳиши оқилҷон номзади арзандаашро интихоб мекард.
Худи манда шахсан омадагӣ нестам ки қутии сайёр омада бошад ва баъд ман овоз дода бошам. Додарам ҳаст, ҳеҷ хел овоз медиҳад ё ман иштирок мекунам ё намекунам, ман аз ин чизо гоҳ нестам. Мо ки дар марказем фаъол нестем, ҳолон ки ба ёдам забото, худам медонам ки чӣ ҳол қати овоз бошад.
میگوید اوقلجان زیادالیون. اوقلجان همچنین یک برادر نوبینوی دیگر نیز دارد که در ناحیه فرخور به سر میبرد. او میگوید یاد ندارد که برادرش بوره با آوازیهی رفته باشد، زیرا به گفته اوقلجان حق و حقوقی این قشر جامعه در مرکز کشور چندان رعایت نمیشود. حالا چی رود با مضافات ها؟ نوبینویان میگویند باید آنها از میان خود در پارلمان نامزد هم داشته باشند تا که از حقشون دفاع کنند. رستم 40 ساله یک نوبینو از ناحیه حصار میگوید در بیشتر کشورهای پسو شوروی به خصوص قزاقستان و روسیه برای نوبینویان و رعایت حقوق و آزادی های آنها برگه‌های رأی حتما به خط برلی نشر کرده می شود. اما با گفته رستم حکومت تاجیکستان در این زمینه اقدام نکرده است. این هم در حالی که برخی از صاحب نظران تاجیک میگویند نشر نشدن برگه‌های رای با خطی برای نوبینایان فهمو باعث نقص حقوق آنها بوده شفافیت آوازشون رو نیز زیر سوال میبرد. عبدالفتاح واحدوف یک مسئول ننسمید انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان میگوید درست است که برای نشر بلیتن ها با خطی برالی مبلغ لازم است، اما با این نگاه نکرده باید حکومت تاجیکستان حقوق و آزادی های این قشر جامعه رو با انابت گیرد. با این خاطر جناب واحدوف میگوید باید برای انجام این کار مبلغ جدا کرده شود تا نوبینایان توانند به طور مستقیم رأی خود را به حزب و نامزدی طرفدارانشون بدهند. او میگوید شاید در قانون انتخابات این گونه آدمان به نظر گرفته نشودند، اما نبودن بلیوتن ها با خط برلی نقض حقوقی آنهاست. جمعیت نوبینایان تاجیکستان شماره اعضایان خود را رسما بیش از 9000 میگویند، اما با اطلاع منابع غیر رسمی تعداد این قشر جامعه با حدود 15000 نفر میرسد، زیرا به گفته این جمعیت نه همه بینویان خود را رسما ثبت نام کردند. گنجینه گنج، رادیو آزادی دوشنبه.
درخواست نابینایان تاجیکستان از نهاد انتخاباتی این کشور برای چاپ ورقه‌های مخصوصی رای‌دهی. مارینا خانم دیمیتری فیترش تلاش دارد برای بازگردانیدن تجهیزات شرکت دوزندگی گلستان به دادگاه اقتصادی دوشنبه مراجعه کند. فیرتش میلیاردری اوکراینی قبل از مناقشه های اوکراین در بخش های صنعتی تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است و با حکومت این کشور همکاری خوب داشت. همکاری ما عبدالله اشروف در گزارش خود از شهر دوشنبه درباره تلاش های مارینا و مراجعت وی به دادگاه گزارش می دهد.
شرکت خیراک خولدین که با زوجه سابق دیمیتری فیرتش مارینا مربوط دانسته می شود، برای بازپس گرفتن تجهیزات کارخانه دوزندگی گلستان به دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه مراجعت کرده است. ضمن یک تماسی کتبی روز 4 فوریه از شرکت خیراک خولدین به رادیو آزاده گفتند، شرکت با قیمت 6 میلیون دلار برای کارخانه گلستان تجهیزات خریداری کرده بود و آن را بازپس خواهد گرفت. برای بازپس گرفتن این تجهیزات، این شرکت به دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه با عریضه دعوی مراجعت کرده است و بحثی دادگاهی ادامه دارد. خانم مارینا فیرتش کالینوفسکا برای دفاع از حقش در دادگاه های تاجیکستان به حقوقشناس تاجیک اسحاق تبروف وکالتنامه داده است. کارخانه دوزندگی گلستان تقریبا یک سال قبل محض با حکم دادگاه اقتصادی دوباره دولتی گشت و به اختیار کمیته سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی واگذاشته شد. اما با گذشت یک سال این کمیته هنوز هم موفق نشده است دوباره این کارخانه را به کار اندازد. تا زمانی به اختیار دولت واگذاشتن این کارخانه، به اطلاع مالکان قبلیش در آن تا 800 نفر شهروندان تاجیکستان کار میکردند. خبرنگار رادیوی آزادی که روز 4 فوریه از این کارخانه بازدید کرد، درهای آن را بسته و مهر زده دریافت. تنها دو نفر از پاسبان‌های بنا گفتند بیش از یک سال است کارخانه فعالیت نمی‌کند و گاه گاه دایرکتور و سرمحاسب از آن دیدن می‌کنند. در همین حال به ادعای قادر قاسم، رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری، این کارخانه تا به حال کار میکند و شکل فعالیتش را دیگر نکرده است. وی گفت:
ما سمت فعالیت همین کارخانه را دیگر نمیکنیم. همون سمت فعالیت میموند، همون روبر میموند. فقط ما باید شکل جمعیت سومی بکنیم که تا اونه که کارخانه تاورد همچون مالکیت شکلش دیگر کلیتیوی بشورتا سرمایه را جمع. جمعیت سومی صد فولده سهمه دولت میشه. حالا به فعالیت شده هم.
۹۵% سهمیه کارخانه گلستان تا ماه اپریل سال 2014 به شرکت خیراق خولدینگ مارینا فیرتاش کالینوفسکا، همسر سابق دیمیتری فیرتاش، صاحبکار اوکراینی تبار تعلق داشت. 5% دیگر سهمیه ها به خیرالله سعیدوف، پسر زید سعیدوف مربوط بود. محض پس از باز شدن چندین پرونده علیه زید سعیدوف، بعدی ازمش بهره تاسیس حزب نو با نام تاجیکستان نو، منصبداران آژانسی ضد فساد در شیوه خصوصی سازی کارخانه گلستان در سال 2002 خلافکاری های پیدا کردند. دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه در اساس شکایت آژانسی ضد فساد با برگزاری مرافعه تقریبا 2 ساعته کارخانه گلستان را از مالکانش به نفع دولت مصادره کرد. در اختیار آزادی ویدئوی نیز هست که در افتتاح کارخانه گلستان پس از بازسازی در سال 2004 خودی او شرکت دارد. اما فیرتاش در سال 2007 گرفتار یک بحثی دادگاهی با زوجه قبلیش مارینا فیرتاش کالینوفسکا شده بود که وی از دادگاه 50% دارایی های شوهرش را طلب کرد. از این رو شرکت خیراق خولدینگ در اختیار مارینا قرار گرفت. دمیتری فیرتاش، سرمایه‌دار اوکراینی، در آغاز سالهای 2000 یک مدت به طور فعالانه به بازار تاجیکستان نیز پای گذاشت و در سال 2002 تاجیک آزاد، بزرگترین کارخانه تولید نوریه‌های مینرالی واقع در شهر سربند ولایت ختلان و سال بعد کارخانه دوزندگی گلستان در مرکز دوشنبه را خصوصی گرداند. فیرتاش امور اداره شرکت‌هایش را در سالهای اخیر به نزدیکان زید سعیدوف سپرده بود که گردانش کنند. اما زید سعیدوف، وزیر سابق صنعت تاجیکستان، ماه دکبر با جرایم چون تجاوز به ناموس، بسیار زنی و رشوه ستانی و سوء استفاده از مقام به 26 سال زندان محکوم شد. پس از این در اساس شکایت آژانسی ضد فساد کل کارخانه های مربوط به او دوباره دولتی کرده شدند. عبدالله شروف، رادیو آزادی، دوشنبه.
مراجعت مارینا خانم دیمیتری فیرتاش با دادگاه برای برگردانیدن تجهیزات دوزندگی از شرکت گلستان تاجیکستان. و حالا خبرهای نوی ورزشی را از همکارمان نرزالله لطیف در دوشنبه میشنویم.
دسته فوتبال خیری وحدت در بازی سنجشی بر تیم CSKA پامیر دوشنبه از روی سلسله پنالتی غلبه کرد. این بازی در دایره آمادگی خیر به بازی دور دوم سابقه انتخابی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا با تیم شیخ رسل بنگلادش 4 فوریه در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد. زمانی اساسی بازی با حساب مساوی 2-2 به آخر رسید. این حساب در زمان اضافی نیز تغییر نیافت. در زدن سلسله ضربه های 11 متره کره فوتبال بازانی دسته خیر آمد کرد و با حساب 4-2 غالب آمدند. طاهر مومینوف، سرمربی دسته خیر، در صحبت با رادیوی آزادی گفت دسته به درخواست آخرینش برای شرکت در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا باز 5 بازیگری نو را اعلام کرده است. وی افزود: هیئت دسته را از حساب بازیگران نو ولادیمیر وریوفکین قرغیز، دمیتری میدتسکی لاتفیگی، منصح دانیل ابانی افریقایی از گانا، اینچنین فوتبال بازان تاجیک سبحان خوجامف و جهانگیر خیرف پورا کردیم که باور داریم دسته پرقوت خواهد شد. یادآور میشوم که بازی دور دوم انتخابی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا بین دسته های خیری وحدت و شیخ رسل بنگلادش روز 10 فوریه در شهر دوشنبه در ورزشگاه مرکزی برگزار می شود. خبر دیگر، سابقه انتخابی قهرمانی فوتبال جوانان آسیا 2016 در گروه دی که به آن منتخب جوانان زیر 23 ساله تاجیکستان نیز شامل است، در امارات متحده عرب برپا می گردد. به اطلاع کنفدراسیون فوتبال آسیا، سابقه انتخابی در این گروه از 27 تا 31 مارس در شهر فجیره امارات متحده عرب دایر خواهد شد. رقیبان منتخب جوانان تاجیکستان دسته های امارات متحده عرب، شریلانکا و یمن می باشند. منتخب جوانان تاجیکستان با رهبری سرمربی علیشیر توختایف نخستین بازیش را 27 مارت مقابل تیم یمن انجام می دهد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش همکارمان نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.